أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين وملائكتك المقربين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إليك. اللهم اهدنا بهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، انك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. آمين رب العالمين. تعجیل در امر فرج مولای من حضرت بقیت الله الاعظم علیه السلام و علیه السلام، سلامتی وجود مقدسشون، خوشنودی قلب مبارک و مطهر حضرت، انشاءالله نظر عنایتی خاص از جناب اون بزرگوار هر کجای عالم که به سر میبرند به جلسه امروز ما جلب بشود، صلوات عنایت فرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عز الشرج. در باب احکام عملیه و مسائل فقهی، مسئله ای که حضور مبارکتون عرض میکنم این است که یکی از اعمالی که فی نفسه و به خودی خود مستحب هست، اما بعد از آنی که انسان با شرایطش نسبت به اون متعهد شد، منجز میشه و گردنگیر میشه و انسان میبایست خود را از عهده اون به عنوان یک تکلیف واجب خارج بکند، نذر است. که البته نذر شرایطی داره. اولین شرط نذر این است که شرایط عامه تکلیف درش فراهم باشه، یعنی نذر شخص بالغ عاقل واجد قدرت پذیرفته است. غیر عاقل، غیر بالغ، عملش ولو به ظاهر صحیح ولی شرعی به حساب نمیاد. عمل طفل شرعی نیست. از شرایط عامه تکلیف این سه مورد باید درش تأمین باشه. مورد بعد این که حتما رجحانی شرعی یا عقلایی در نظر رعایت شده باشد، یعنی عمل لغو و فاقد رجحان شرعی عقلی عملی نیست که در صلاحیت این باشد که متعلق نظر قرار بگیره. حتما باید یک رجحانی درش باشه، شرعی یا عقلی. و مورد بعد که از ارکان نذر هم به حساب میاد ادای صیغه نذر است. صیغه نذر هم اولا این است که به عربی گفته بشه، ولی به زبان دیگر هم ادای صیغه نذر موجب انعقاد نذر خواهد شد قطعا، که لله علی ان افعل فلان، مثلا کذا، حالا هر کاری که نیت کرده است، یا بر خدا به عهده من که فلان کار رو انجام بدهم. حالا یکی از نذرهای باطل نذری است که تضییع حقوق دیگران، این که حقی از کسی ضایع بشود درش باشه. این نذر از ابتدا باطل بوده و منعقد نشده بوده که شخص به حال دغدغه اسقاطش را، دغدغه عمل بهش رو داشته باشد. بنابراین یکی از نذرهای باطل نذری است که رضایت والدین درش نباشه. این نذر از ابتدا منعقد نمی شود. شخص نذر بکنه تو خانواده که مثلا امسال یا سالیان متمادی به مناطق جنوبی برای دیدار مناطق جنگی بره، نه بالاتر از اون به کربلا بره، نه بالاتر از اون به حج بره. این نذر باطل است اگر رضایت والدین درش لحاظ نشده باشه. تمام مصالح را این عدم رضایت والدین در این عمل مستحبی تحت شعاع قرار میده. بنابراین از ابتدا منعقد نمیشه. همینطور اگر رضایت شوهر در ادا و انجام نذری در بین نباشد، این نذر از نذرهای باطل به حساب میاد. شوهر بگوید که من راضی به این عمل نیستم، راضی به این نذر نیستم که شما این نذر رو به عهده بگیرید. بنابر این هست که این نذر از ابتدا باطله. و میدانید که مبعد نمیتواند مقرب باشد. عمل مستحبی به شرط رعایت اخلاص مقربه و الا مبعده، و نهی در عبادت موجب فساد است، یعنی این عبادت تحت تأثیر قرار داده میشه. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، خدای عالم فرموده سیره اهل بیت کتاب و سنت اقتضا دارد نذر در تأیید حقوق دیگران که برخیشون عرض کردیم و عدم تضییع حقوق دیگران انجام بپذیرد. در غیر این صورت از ابتدا این عمل منعقد نیست. امیدواریم خدای تبارک و تعالی به حق اون بزرگوارانی که در سوره مبارکه 10 ذکری از شأنی از شؤونشون میان آمد و وفای به نذر کردن، خدا به عظمت اون بزرگواران و به اخلاصشون همه ما را در انجام تکالیفمون به نحو احسن و مطابق با مطلوب و نفس الامر موفق بدارد ان شاء الله. صلوات عنایت فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما مطلبی که امروز حضور مبارکتون عرض میکنم پیرو عرایض قبلی، این که کربلا و وقایع حین فاعله و واقعه و بعد از واقعه که تو این ایام درش قرار داریم یک آینه تمام نماییست که جلوه هایی درش انعکاس داده می شود که راه توجیه و عذر و بهانه را تا قیامت برای همگان، کوچک و بزرگ، پیر و جوان، زن و مرد بسته است. کربلا یک اتمام حجت است، این آینه تمام نما. عرض شد از جلوه های کربلایی حضور زنان و بانوان و مادران و همسران کربلایی هستند که نمونه های از این بزرگواران در روزهای گذشته حضور مبارکشون معرفی شدند و جلسه به نام مبارکشون متبرک و متیمن شد. زنانی که اثرگذاریشون یک اثر مستقیم و به سزا بود، تصمیمگیر نبودند در کربلا، ولی نوع نگرش و جهتگیریشون در کربلای معلا و بعد کربلا تصمیم ساز بود. این خیلی مهمه، انگیزه ساز بود، خیلی مهمه. مدیریت بحران بود، این خیلی زیبا، و این لطف را خدای تبارک و تعالی در وجود زن قرار داده است که زن به قول امروزی ها کاریزمایی در وجودش به وضعیت نهاده شده است که اثرگذاریش به مراتب بالاست و این اقتضاء ساختار وجودی زنه، شاکله وجودی زنه، و مرد حتی مراتب و مراحل و مدارج از کمال طی بکنه نمیتونست به این ساختار برسه. چه این که زن در آینه جمال الهی خلق شده است، به تعبیر حضرت آیت الله جوادی در اون کتابی که نوشتن حفظه الله تعالی، زن در آینه جمال الهی خلق شده است و لذا زنان کربلایی تصمیم ساز بودند. وقتی که میگم این اقتضاء طبیعت زن هست، بنابراین پیرایه ها و آرایه های مادی و معنوی این رو برای زن به ارمغان نیاورده است. جبلت و اصل خلقت زن این رو برای زن به همراه آورده است. خلقت زن چنین اقتضایی دارن. بنابراین هست که اگر بانوی به بهانه این که سطح وجاهت من، سطح اجتماعی من، سطح علم و بینش و آگاهی من اقتضا ندارد که حضور پیدا بکنم، این بهانه و راه این عذر و بهانه را بانوان کربلایی برای چنین خانومه هایی بستن که ما هم در کربلا هم بعد کربلا حرکت هایی که از جامعه زنان بادیه نشین بی سواد سطح پایین جامعه دیدیم، گاهی به مراتب از زنان مدعی علم و آگاهی بیشتر دیدیم و بیشتر میشیم. تمام حرکت ها و مسائلی که بعد از قیام عاشورا هم حتی متحقق بود، گاهی انگشت اشاره و اثرگذاری یک زنی که او در حقیقت الفبای علوم روز و زمان خودش را هم بلد نبود را ما مشاهده میکنیم. بنابراین اگر گفته شد که سواد و علم به معنای متعارف و رایجش، نه به معنایی که در روایات آمده است، چراغ راه هست، فقط چراغ راهه، ولی اون چه که یک شخصیت را میتونه اثرگذاری در دستورش قرار بده و مؤثر او را واقع بکنه، او چیزیست ورای سواد. سواد سیاحت، سواد ابزاره، سواد چراغ راهه برای راه روی زینبی سلام الله علیها. ولذات که اگرچه گفته شده از سواد، ولی اون چه که به خود شخص حرکت میده، پویایی و پایایی و پایداری میدهد و بعد این رو میتونه انتقال بده به پیرامون خودش، او چیزی ورای سواد، ورای وجاهت و مکانت های اجتماعی، و اون علم واقعی، اون معرفت حقیقی و اون حکمت حقیقی که حتی با تعلیم و تعلم هم امکان ندارد. فقط با ایمان راسخ، عمل صالح خالص امکان پذیر است، که قرآن کریم می‌فرماید که الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. اینجوری ولذات که فرمود العلم اصل کل خیر، علم اصل هر خیری، العلم مصباح العقل، علم چراغ عقل است، العلم حیات، علم عین زندگی، عین حیات واقعی. کدام علم؟ همون علمی که فرمود العلم لیس بالتعلم، علم به تعلیم و تعلم نیست. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم نور است که خدا در هر قلب و دل قابلی او رو وارد میکنه. این علم سواد ابزارشه، سواد راهکارشه، راهبردشه. این علم چیزیست غیر از اونچه که به عنوان سیاه مطالعه میشود. این علم همون حکمتی است که فرمود من اخلص لله 40 صباحا جرى الله ينابي الحكمه من قلبه الى لسانه. کسی که 40 صبح 40 روز اخلاص در دستور باشه و با اخلاص عمل بکند، حکمت از قلب او به زبان او جاری می شود ولو سواد نداشته باشه. شما نگاه بکنید بانوان و آقایان رو ما می بینیم که اینها از علم و سواد و آگاهی برخوردار نبودن، سوادی که متعارف و متداوله در جامعه، سیاهه نمی دونستن، یعنی مدارج و مراتب کلاسیک طی نکردن، اما وقتی حرف می زنه ولو به دو کلمه چنان حکمت آمیز حرف میزنه که حکیمانه گفتن او حکایت از اخلاص مکنون او دارد، اخلاص مخفی او دارد. بنابراین والعمل الصالح یرفعه الیه از الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. مثل او پیرزنی که چرخ دست داشت و پیغمبر در کنارش همراه با اصحاب، از او خدای عالم را پرسید، چنان استدلال کرد به زبان پیرزنانه خودش که پیغمبر فرمود علیکم به دین العجائز، بر شما باد به دین پیرزنها. یعنی استدلال او استدلالی به ساده جزئی ولی پرمغز و پرمعنا. گفت خدای رو من گونه میشناسم که این چرخ دستی برای گشتن نیاز به دست من پیرزن دارد، گردونه این عالم چطور بدون گرداننده باشه؟ گردون این عالم چطور بدون گرداننده باشه. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار. شرط اخلاص نباشد که، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. اخلاص اینجور، یه چنین حکمتی در یک کلمه پیرزن الهام گرفته شده است. نگاه بکنید، بنابر این هست که اخلاص میتونه بسیار مؤثر باشه، بسیار تأثیرگذار باشه و رمزش و رازش هم این است که دل یک دل بشه، در مسیر الهی قرار بگیره. وقت یک زن در اوج خلاصه بیسوادی هم حتی میتواند تأثیرگذار باشه. یعنی مادران شهدا رو نگاه بکنید، اینا راستی کدوم از مدارج دانشگاهی و حوزوی رو طی کردن؟ بنابراین سر و راز اثرگذاری و تأثیرگذاری و تصمیم سازی در جامعه که در اوجش در خلقت شما بانوان بزرگوار هست، این است که انسان اخلاص در دستور قرار بده. اون وقت است که به جام، به اندازه و با منطق و روشی درست میتونه پیش ببره. اخلاص من عرض کردم، دل رو باید یک دله کرد و همه چیز پیش میره. ای یک دله صد دله، دل یک دله کن. مهر دگران را ز دل خود یله کن. مهر دگران و هر چیزی که انسان دلبستگی دارد و وابستگی دارد. زنان کربلایی این عرضه را داشتند که حتی دلبستگیشون به فرزندان و شوهرانشون را هم از دل خود یله کردند. مهر دگران را ز دل خود یله کن. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما. نایامد اگر کام تو اونگه گله کن. نایامد اگر کام تو اونگه گله کن. یکی از این نمونه ها مادر وهب و همسر وهب، قمر و هانیه. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه در نفس المحموم و مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف در کتاب عمالی خودش داستان این شخصیت برجسته کم نظیر با عظمت را، یعنی وهب ابن عبدالله ابی عمیر کلبی را نقل میکنه که این بزرگوار همراه با همسر خودش و مادر خودش، شما میدونید شهدای کربلا که 157 نفر شهید هستند، اون 72 نفری که قولی مشهور در کتاب روضت الشهدای ملا حسین کاشفی اهل تسنن ذکر شده و یک اشتباه مشهوری، 157 نفر در دانشنامه امام حسین علیه السلام که دانشکده علوم حدیث هم این رو تدوین کرده، تا الان قول تحقیقیش 157 نفر شهید در رکاب بودن، یکیشون این جناب وهب ابن عبدالله هست رضوان الله تعالی علیه. این بزرگوار همسر همراه با مادر خودش قمر و همسر نو عروس خودش که تازه 8 یا 9 روز بود ازدواج کرده بودن، در به نام هانیه در بیابان ثعلبیه در مسیر بین مکه و عراق اینا زندگی میکردن. بادیه نشینی و گلداری و دامداری، اینا به نال تو چه سطحی از جامعه بودن. ابی عبدالله علیه السلام بین راه به خیمه محقر اونها بر میخوره، ورود به خیمه پیدا میکنه، باعث مادری را، پیرزنی را داخل این خیمه میبینه. این تأثیر گذاری را که مقدمه عرض کردم اینجا نگاه بکنید نمونش را. امام علیه السلام به یک پیرزن فرسوس سال خورده جناب قمر مادر وهب بن عبدالله بر میخورد. این بزرگوار سوال میکنه از ایمان، عقیده و وضع زندگی این پیرزن. او ابراز میکند من نصرانی هستم، مسیحی و ترسایم. امام علیه السلام از وضع زندگیشون میپرسند که آیا اینجا تو این بیابون تنها زندگی میکنی؟ او میگه که نه، همراه با پسرم وهب و عروسم هانیه. اینها به دامداری رفتن، به چرا رفتن و حضرت سوال میکنن نیازی تو زندگیتون شما دارید؟ او میگوید که ما نیاز مبرممون در این بیابان لم یزرع فی آب و علف آبه. حضرت از خیمه تشریف میارن بیرون. یکی از کرامات و معجزاتی که حالا به اصطلاح دیده شده است از سید الشهدا همینجاست. با شمشیر خودشون به قطعه سنگی که مجاور این خیمه محقر بوده میزنن، چشمه زلالی جوشش پیدا میکنه و سریعا اطراف خیمه را میگیرن. این پیرزن بوه زده، اعجاب زده، تحت تأثیر شخصیت حضرت قرار میگیرد. این دیگه کیست؟ امام علیه السلام میفرمان که وقتی موقع خداحافظی میشه، میفرمان که وقتی پسرت وهب برگشت سلام مرا به او ابلاغ بکن و این کلام رو بهش بگو که هل من ناصر ینصرنی و هل من معین یعینونی، آیا کسی هست که من حسین را یاری برساند؟ و استنصار خودشون را تو این قالب فرمودن. بعدم خود را معرفی کردند که من حسین فرزند پیامبر اسلام و فرزند علی و زهرا علیهم السلام و علیهم السلام هستن. حضرت تشریف بردن، وهب با نو عروس خودش برگشت. مادر شرح واقعه را برای او گفت. بعد فرزند از مادر سوال کرد مادر آیا او سخنی هم گفت؟ ایشون میگوید که بله، حلم ناصرن ینصرنی، حضرت به او ابلاغ میکنه. نگاهی میکنه به مادر، نظر تو چیست؟ قمر مادر وهب بن عبدالله میگوید که چرا معطلی بابت این که حسین را فرزند پیامبر خاتم را اجابت نکنی، حرکت بکن. این شخصیت ببینید، شخصیت کاریزما به اصطلاح، با یک کلمه گفتن مادر او حرکت میکرد. نگاه کرد به همسر خودش، نوعروس خودش، هانیه. گفت نظر تو چی؟ گفت من که اون بزرگوار حسین علیه السلام رو نمیشناسم، اما وقتی نامی ازش برده شد من خلاصه دلم متوجه این نام مبارک شد. حرکت کردن اینها، با هم دیگه حرکت کردن، همراه شدن با امام علیه السلام وارد کربلا شدن. دو محرم وارد کربلا شدن به دست مبارک حضرت. در حقیقت اینها مسلمان شدن و به دین اسلام، نه به تشیع، اونم به تشیع حسینی، اونم به دست حسین سلام الله علیه، مشرف به اسلام و تشیع شدن. این حرکتشون اجابت بود دیگه، اجابت بود، خدا حیات واقعی بهشون داد. به قول سوره مبارکه انفال، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای مؤمنین، اجابت کنید دعوت خدا و رسول خدا را وقتی دعوتتون میکنن. لما یحییکم، برای اینکه شما را به حیات و زندگی برسانند. اینجا فرمودن حیات منظور ولایته، منظور امامت، که اگر کسی اجابت کرد خدا و رسول الله، رهنمون میشه به آستانه مقدس ولایت. این کار رو کردن و مشرف شدن. میگه این بزرگوار موقع حماسه سازش، حماسه آفرینی شد، کسی که به الهام از یک مادری حرکت کرده بود، موقع رفتن برای خداحافظی از مادر خداحافظی میگیره. مادر به اون میگوید که بدان رضایت خدا و من که مادر تو هستم در خدمت رسانی به این بزرگوار امام معصوم است. و حرکت کرد. هانیه همسر او که ماه عسل زندگیشون را، یعنی حدود 17 روز از ازدواجشون بیشتر نگذشته بود، ماه عسلشون شده بود کربلا. و بعد که ماه عسلی، این ماه ماه عسل بوده، اینا این بزرگوار از همسر استمزاج کرد، استعلام کرد تو نظرت چیه که نو عروس هستی؟ خب بالاخره عروس آدمزاد هوس داره به قول امروزی ها، البته یه هوس نبود. میگوید که من ایرادی ندارم، ولی با رفتن تو به بهشت ملحق خواهی شد و حوریان بهشتی مرا فراموش خواهی کرد، به شرط اینکه همراه هم دیگه بریم و در محضر حسین ابن علی تعهد بکنی که در قیامت همسر نو عروس خودت را که ماه عسلش شده از کربلا فراموش نکنی، من به تو اجازه میدم بری. اینا آمدن خدمت ابی عبدالله علیه السلام. این نو عروس گفت که این تعهد رو ایشون بکنه و ضمن این که بعد از ایشون شما من رو ملحق به حرم خودت بکنی و به اهل بیت خودت بکنی. امام علیه السلام رقت نشون دادن. اینجا جایی که قبل از قائل حضرت عشق گریستن. مادر فرزند را همراه با همسر ایستاده است، فرزند را روانه میدان میکنه. این جناب وهب حماسه می آفرینه تا 20 سوار، 20 پیاده و 19 سوار را به درک واصل می کند. تا اونجایی که عمر سعد می گوید که ما اعظم سولتک، چقدر سولت و حشمت و عظمتی داره این جوان. بالاخره او رو محاصره می کنند، میارن پیش عمر سعد، دستهای او رو قطع می کنند، سر او رو قطع می کنند، به علامت تضعیف روحی سر رو می اندازن طرف لشکر. حالا نگاه بکنید، مادر وهب، ام وهب، همچنانی که بارها شنیدید، این سر رو بر می داره، خاک و خون از این سر پاک می کند، می گوید که خلاصه الحمدلله می گه، تسبیح الهی می گوید که الحمدلله الذی اعظمنی به شهادت که بین یدی ابی عبدالله علیه السلام، شکر خدای را که خدا من را برداشت کرد، عزت داد به شهادت در مقابل امام معصوم ابی عبدالله الحسین علیه السلام. و سر را طرف دشمن پرت کرد و برگشت. همسر او هانیه جسد بی سر همسر را و بی دست همسر را پیدا کرد، خاک و خون پاک کرد. اون ملعون دستور داد عمر سعد یک غلامی داشت به نام رستم، عمودی آهنین بر سر این نو عروس زد و نه در کربلا بلکه این عروس و داماد 17 روز ازدواج کرده که به سر انگشت اشاره یک مادر پیرزن بادیه نشین بی سواد بهشتی شده بودند، ماه عسلشون رو در بهشت گذراندند. زن و مردی که در سن جوانی در اوج زیبایی های زندگی بهترین زیبایی رو برای خود خریدن. این اثرگذاری یک زن به عنوان مادر و یک زن به عنوان همسر میتوانه باشه که بشه بتوانه یک الگو بسازه، یک تابلوی تعریف بکنه که تا قیامت همگان ازش استفاده بکنن. بابت یک کلمه از حسین ابن علی که گفتم که الف گفت دیگر گفتم هیچ، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. چند جمله دعا بکنم شما آمین بگید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. ويجعلكم خلفاء الأرض اله مع الله قلیلا ما تذکرون. صدق الله العلی العظیم. اللهم اجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و امنن علینا برضا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک برحمتک یا ارحم الراحمین. صلواتی بفرستید. الله